شلوغی باشه امسال. جالب بود برای من، کلاس های آموزشی شاید یه بخشی از کار ما ممان کارگزار هست. روز اول نمایشگاه اولین کلاس ما انقدر جمعیت برای آموزش زیاد بود که ما مجبور شدیم که افزایش ظرفیت بدیم و یه سری صندلی دیگه هم اضافه بکنیم برای آموزش. خب این شاید تو سالهای قبل به این شکل نبود. این نشون میده که مردم دنبال این راه سرمایه گذاری جدید هستن و قطعا این راه بهتری هست نسبت به سرمایه گذاری های دیگه ای که در حوزه‌ای مثل طلا و ارز بدون شناخت اتفاق میفته. دقیقاً. دقیقاً اینجا با یک دانش و به دست آوردن یک دانش تحلیلی میتونن بیان سرمایه گذاری بکنن و با روش های مختلفی که وجود داره، صندوق های سرمایه گذاری، سبدگردانی ها، هم سود خوبی ببرن، همین که در رونق تولید کشورشون کمک کنن. اون کارخونه دار هم در واقع سهام کارخونه‌اش اگه در بازار بورس در واقع عرضه شده، با این فعالیت و خرید و فروشی که توسط عموم مردم اتفاق میفته کارش رونق پیدا میکنه و در نهایت مشکلات در وقتی که تولید حل بشه، مشکلات اقتصادی هم در واقع تاثیر کمتری روی زندگی مردم میذاره.
خب حالا شما ظرفیت‌های بازار سرمایه رو چطور رصد می‌کنین با توجه به اینکه عنوان امروز هم جایگاه بازار سرمایه ایران و ظرفیت‌های اون هستش؟
من فکر می‌کنم ظرفیت بازار سرمایه تو ایران در درجه اول باید تمرکزش به استفاده از ظرفیت فرهنگ سازی و ایجاد یک فرهنگ جدید برای سرمایه گذاری است. یعنی ما تمام تلاشی که باید بکنیم در سال جدید تمرکز بر ظرفیت دانش مردم هست. بالا بردن دانش مردم در حوزه سرمایه گذاری قطعاً باعث میشه که جلوی اتفاقاتی که در سال گذشته ما شاهدش بودیم گرفته بشه. ببینید اگه یه نفر بدونه که به راحتی میتونه با سرمایه گذاری توی صندوق سرمایه گذاری مثلا یه عدد بالایی رو کسب سود بکنه، قطعاً سراغ چیزی مثل طلا و ارز نمیره. از اون ور مدیریت سرمایه رو دست کسی میده که دانش کافی رو داره و اون فردم قاعدتاً نمیاد دچار هیجانات بشه. همه اینا دست به دست هم میده که ما متوجه بشیم و بدونیم که اولویت اصلی سال جاری اگر قرار رونق تولید باشه تمرکز بر بازار سرمایه به عنوان نقطه اصلی تلاقی مردم، سرمایه های مردم با شرکت ها هست. حالا یه نفر نمیتونه بره دم یک کارخونه سهام یه شرکت رو بخره دیگه، یا بگه آقا من به شما مثلا 10 میلیون تومان پول میدم، ولی به راحتی میتونه از طریق سرمایه گذاری در بورس هم خودش نفت ببره هم به اون کارخونه و اون تولید و اون اشتغال به این نفت کمک. بنابراین ظرفیت اصلی که باید استفاده بشه ان شاء الله امسال بحث آموزش هست و فرهنگ مردم در زمینه سواد مالی و بالا بردن این سواد مالی
که در واقع نقش کارگزاری ها اینجا پررنگ‌تر میشه. بهتر
ما البته من این نقش رو بیشتر متوجه سازمان میدونم، کارگزاری ها خیلی محدودتر میتونن این کار رو بکنن،
وابسته به هم هستن دیگه.
صد درصد. ولی این رو بدونیم، سازمان بورس به عنوان یک ارگان شناخته شده میتونه باعث ایجاد اعتماد در مردم بشه. ولی یک کارگزار شاید در نهایت مردم فکر کنم به دید نفع شخصی یا نفع منفعتی داره، نفع حالا بیزینسی داره این مسئله نگاه میکنه. ولی وقتی سازمان وارد این مسئله و فرهنگ سازی میشه، مردم به دید یک کار فرهنگی بهش نگاه میکنن.
درسته.
فالو میکنن و در نهایت باعث میشه که اون اعتماد میکنن به اون گفته ها و حرفایی که تو اون کار فرهنگی اتفاق
و به طبع این تعامل بینشون هست دیگه.
ما کارگزار
جدایی هستم نیستن.
مثلا بیزینس کارار همینه. ما استقبال میکنیم، حمایت میکنیم، ما به عنوان کارگزار آمادگی این رو داریم همه جور همکاری رو با سازمان داشته باشیم، حتی بسترهای خودمون در اختیار سازمان قرار بدیم برای ایجاد این فرهنگ در سراسر کشور. هر جایی که ما شعبه داشته باشیم همه این کارگزارشون اصلا به نوعی با درآمدشون هم مرتبط هست، یعنی علاوه بر کمک کلی که میکنه با درآمد خود کارگزار هم ارتباط مستقیم داریم.
یکی از مهمترین بحثایی که ما توی این سه روز گذشته و انشالله فردا خواهیم داشت اتفاقا موضوع مرتبط با گفتگو با شماست جناب آقای فاطمی. این ظرفیت هایی که ما میگیم بازار سرمایه به ویژه در شرط فعلی اقتصادی ما چجوری تعریف میشن؟ شما فرمودید خلاصه، اما باز هم اگر بخوایم بدونیم از این ظرفیت ها برامون بگید.
ببینید من یه مثال ساده برای شما میزنم. ما بازارهای مختلفی رو به عنوان بازار سرمایه گذاری میشناسیم، به عنوان بازار حالا بازارهای مرسوم و غیر مرسوم، بازار مسکن، بازار ارز و طلا، بازار پول، بازار سرمایه. همه اینها ایراداتی دارن و محاسنی دارن، ولی همیشه یک نکته مهم وجود داره.
بله.
در سرمایه گذاری ریسک و نقدشوندگی مهمترین آیتم برای انتخاب یک نوع سرمایه گذاری.
درسته.
این در بازار سرمایه در کنار هم قرار گرفته. ما تو بازار مسکن شاید سود بالایی داشته باشیم ولی نقدشوندگی پایینی داریم. درسته. تو بازار پول سود کمتری داریم نسبت به بازار سرمایه. خب نقدشونده هم البته نقدشونده تر از بازار سرمایه اگرچه هست، ولی خب غالبا سودش هم کمتره.
میشه مستاقی تر بفرمایید؟
ببینید فرض کنید شما توی سپرده بانکی، البته من تناقضی نداره، به هر حال همه اینا در نهایت در بانک تجمیع میشه، ولی شما فکر کنید یک سود بانکی 20% رو شما دارین میگیرین، درسته؟ ولی باید یک سپرده رو نگه دارین دیگه. اگه بخواید زیر یک سال این کار در واقع بخواید این پولتون رو دریافت کنید، با یه سود کمتری اینو دریافت میکنید، درسته؟ مثلا میگم 13% ما به شما، اگه بخواید زیر یک سال اینو برداشت بکنین، باید 13% به شما پرداخت بشه. این روال است. ولی شما میتونید روی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت سرمایه گذاری بکنین، که حالا مثال میزنم 23% 24% توی مراجع سازمان میتونین رنگشون رو ببینین، ببینین چه رتبه‌هایی و چه سودایی رو به صورت اونایی که در واقع مجوز دارن از سازمان بورس، ببینین رتبه‌هاشون رو 23-24% رو میگیرین و هر زمان همی که بخواییم پولتون رو دریافت کنین، ظرف 3 روز کاری پولتون رو دریافت میکنین.
3 روز کاری.
3 روز کاری. خب این یعنی این ظرفیتی که اگر معرفی بشه به عموم مردم، و خب جالب بود امروز ما خیلی مراجعه کننده برای این موضوع بود، چون ما سعی کردیم توی این بازه زمانی که داشتیم این فرهنگ در واقع این اطلاع رسانی رو به همه بکنیم که این ظرفیت وجود داره. این چیزی که خیلی ازش اطلاع ندارن، خیلی نمیدونن که مثلا خب وقتی من میتونم به راحتی 23% 24% ماهیانه هم سودش واریز میشه به حساب من بگیرم، خب چه لزومی دارم برم تو بانک سرمایه گذاری بکنم؟
درسته.
از اون طرف هم میخوام بگم این تناقضی و منافاتی با بانک هم نداره.
بله.
چون اون صندوق سرمایه گذاری هم اون مناف اون نقدینگیش که خودش نگه نمیداره، اون نقدینگی غالبا باز هم تو بازار بانکی در کلان موضوع نگهداری میشه. بنابراین راه درست سرمایه گذاری در تمام دنیا برای افراد عمومی سرمایه گذاری کردن در صندوق‌های سرمایه گذاری، استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی و در نهایت معاملات مستقیم در بورس هست. اگر کسانی هستند که دانش کافی برای سرمایه گذاری در بورس ندارن، به راحتی میتونن بیان صندوق‌های سرمایه گذاری که داره مجوز از سازمان هستن رو ببینن، همه اینا مشخصاتشون در واقع اون ارکانشون مشخص هست، میتونن انتخاب بکنن سوداوری‌هاشون در سال گذشته، گزارش عملکردشون هم وجود داره، انتخاب بکنن. و به نظر من فکر میکنم اگر کسی با این نوع سرمایه گذاری آشنا بشه، دیگه دلیلی نداره اصلا بخواد بره چیزی سراغ چیزی مثل ارز. ما صندوقی رو داشتیم تو بازار سرمایه که در سال گذشته 153% سود داشته. خب این 153% سود کدوم یکی از یک فرد عادی که حالا تو بیرون داره عموم مردم هست تونسته با کدوم سرمایه گذاری اینو به دست بیاره؟ حالا اینکه مثلا یه نفر یه طلا خریده باشه یا ارز خریده باشه یه درصدی سود به دست آورده باشه، اون ریسک هم در کنار خودش داشته دیگه.
همینطوره، اون پایداری
نیست. خب اینجا با یک حالت متعادل یه همچین سودی اتفاق افتاده. من پیشنهاد میکنم و دعوت میکنم از مردم حتما به کارگزاران مراجعه بکنن، با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک آشنا بشن، با دوره‌های آموزشی که خیلی وقتا رایگان در کارگزاری برگزار میشه شرکت بکنن و این ظرفیت رو بیشتر بشناسن.
بله، به غیر از این ظرفیت سایر موارد چیا هستن؟ چون همین گفتگو منجر به این میشه که خیلی‌ها بتونن ظرف امروز و فردا هم بیشتر مراجعه کنن به نمایشگاه.
قطعاً. ببینید ظرفیت این در حوزه عموم مردم هست. در حوزه بعدی، حوزه کلانتر رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، حوزه تأمین مالی شرکت ها هست. بسیاری از شرکت ها برای تأمین مالشون از طریق بانک ها اقدام میکنن، در حالی که این ظرفیت توی بازار سرمایه به راحتی و با بروکراسی کمتری وجود داره. گاهن کارخونجاتی هستن یا شرکت هایی هستن که ماشینالاتی دارن، زمینی دارن، ولی اونا نمیتونن نقدش بکنن دیگه. طرف میخواد سرمایه در گردش داشته باشه.
درسته.
ابزارهایی در شرکت‌های تامین سرمایه و بعضا کارگزاری‌ها وجود داره. راهنماییشون می‌کنیم برای تامین مالی شرکتشون و اینکه بتونن در نهایت باز هم منجر به رونق تولید و در نهایت اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی جاری عموم مردم.
خیلی خیلی متشکرم. شما در پایان مطلبی هست بفرمایید؟
ممنونم از لطف شما و کار زیبایی که انجام میدیم برای ایجاد این فرهنگ
افتخار رادیو اقتصاد هستش. خواهش میکنم جناب آقای فاطمی، کارشناس بازار سرمایه.
ممنونم از وقت شما. خدا نگهدار.
دوستان شما همچنان با ما همراه بمونید. مشارکت بیشتر، اقتصاد بهتر. فاینکس 2019. دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه در فاینکس 2019. این نمایشگاه از دوم لقایت پنجم اردیبهشت ماه ساعت 10 الی 18 مقدم شما مهمانان را گرامی می‌دارد. نشانی نمایشگاه بین‌المللی تهران واقع در اتوبان شهید چمران. و گفتیم در سالونی که ما هستیم، سالون شماره 35، اتفاقهای خوبی داره میفته. یه سری مسابقه هستش، مسابقه بسیار مهیج، شادی آفرین بورسکاپ. هر روز در 5 نوبت در 12 نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه در سالون 35 برگزار میشه. شرکت کننده در مدت زمان 15 دقیقه که معرف 15 روز بورسی هستش به خرید و فروش و رقابت میپردازن و در انتها به 3 نفر از شرکت کننده ها که میزان بازدهی بیشتری داشته باشن جوایز ارزنده‌ای تعلق میگیره. اگه اهل رقابت و مسابقه هستید بشتابید، هنوز فرصت باقیه. یک نمایشگاه سالن 35 حتما خوشتون میاد. اما عنوان امروز همچنان به قوت خودش باقیه، جایگاه بازار سرمایه ایران و ظرفیت‌های آن. این بار مهمان محترمی به جمع ما و شما ملحق شدند در غرفه رادیو اقتصاد، سالن 35، طبقه دوم، ستاد خبری. می‌خواهیم راجع به جایگاه بازار سرمایه ایران از منظر بهره‌وری مناسب بورس کالایی با ایشون صحبت کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای علیرضا ناصرپور، معاون محترم توسعه بازار بورس کالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکریم. خب از منظری که عرض شد خدمتتون، ما میخواییم برمون صحبت کنید، اونم بهره‌وری مناسب هستش و همچنین بحث کالایی. بفرمایید.
بله، همونطور که در جریان هستید، بورس های کالایی در کشور ما نسبت به بورس، در واقع بورس های اوراق بهادار، جوانتر هستن نسبتاً. سابقه تشکیل بورس کالای ایران به زحمت در واقع به 1 دهه میرسه. البته قبل از اون ما بورس فلزات تهران و بورس کالای کشاورزی رو داشتیم که از ادغام این دو بورس شرکت بورس کالای ایران ایجاد شده، ولی به هر حال نسبت به بورس اوراق بهادار جزء بورس های نوپا به حساب میان در کشور ما. طبیعتاً شکل‌گیری در واقع بازارهای نوپا همواره با نوآوری ها و در واقع اقدامات جدیدی طبیعتاً باید همراه باشه برای توسعه اون بازاری که این بورس در اون شکل گرفته. بورس های کالایی در بازار سرمایه ایران شامل دو بورس، شرکت بورس کالا ایران و شرکت بورس انرژی هست که در بورس کالا ایران عمدتاً در واقع کالاها در گروه های صنعتی و معدنی، محصولات کشاورزی و نفت، در واقع پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی مورد معامله قرار می‌گیرن و در بورس انرژی عمدتاً کالاهایی با در واقع عمدتاً حامل‌های انرژی مورد معامله قرار می‌گیرن. کارکرد اصلی بورس‌های کالایی در بازار سرمایه و به طور کلی در کلان اقتصاد کمک به ایجاد شفافیت هست. در واقع میتونیم بگیم که بدون وجود شفافیت در اقتصاد بسیاری از پارامترهای کلیدی اقتصاد تحت تاثیر در واقع خواهد بود و امکان داره که بسیاری از هدف گذاری هایی که ما برای رشد و شکوفایی در کشور انجام میدیم محقق نشه. لذا شکل‌گیری بورس‌های کالایی اگر بخوایم به لحاظ کمک به بهره‌وری به طور کلی در کل کشور حساب بکنیم، شاید اون شاهبیت نقش بورس‌های کالایی در اقتصاد رو بتونیم کمک به شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، عمدتاً در عرصه معاملات کالایی و بعد از اون حالا طبیعتاً تسهیل مبادلات و کمک به تأمین مالی فعالان بازار و مسائلی که حالا اگر در ادامه در واقع بحث بشه در خدمتتون
هستم. حتماً ما استفاده می‌کنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در حوزه
بورس‌های کار هم بعداً بهش بیشتر بپردازیم. بله. دیگه بهره‌وری بله بله. پروداکتیویتی.
در حوزه بورس‌های کالایی و کمکی که بورس‌های کالایی به در واقع بهره‌وری در کلیت اقتصاد انجام میدن میتونیم از چند منظر به موضوع نگاه بکنیم. اولا که سهم بورس‌های کالایی و به طور خاص بورس کالای ایران از کل در واقع اقتصاد ما به نحوی هست که در سال گذشته حجم معاملات بورس کالای ایران 8% عدد جی دی پی کشور ما بوده، یعنی یک حجم معاملات ارزش معاملات بسیار بالا در اسکیل کل بازار سرمایه، یعنی به طوری که ارزش معاملات بورس کالای ایران تقریبا 38% ارزش کل معاملات انجام شده در بازار سرمایه رو شامل میشه. از این رو فقط صرف توجه به انجام فیزیکی در واقع معاملات در بورس هیچ‌وقت مد نظر نبوده. همواره تلاش بر این بوده که با استفاده از ابزارهای جدید مالی که عمدتاً با تصویب کمیته فقهی در سازمان بورس و تایید شورای عالی بورس قابلیت معاملاتی پیدا می‌کنند، کمک بشه به استفاده از تسهیلات و امکاناتی که این ابزارهای مالی جدید میتونن برای بورس‌های کالایی فراهم بکنن و برای کل اقتصاد فراهم بکنن. مثلا راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق خرید دین، اینها تماما اوراقی بوده که در جهت کمک به بهره‌وری تأمین مالی در اقتصاد انجام شد. یعنی تأمین مالی که با استفاده از این دو ابزار انجام میشه طبیعتاً بسیار به صرفه است برای شرکت‌های عمدتاً تولید کننده، تا استفاده از سایر روش‌های تأمین مالی که عمدتاً بر مبنای تأمین مالی با استفاده از نظام بانکی یا حتی سایر روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیره.
خیلی متشکرم هستیم از تشریف فرماییتون. شما در پایین اگه مطلبی هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مطلب مهم و نکته اساسی این که توجه به نقش بازار سرمایه در کشور ما و توجه به نقش نوظهور بورس‌های کالایی در اقتصاد کشور ما از این جهت حائز اهمیت است که بورس‌های کالایی تمام توجه و تلاشی که در طی حدود یک دهه گذشته و حالا با سابقه‌ای که از بورس کالای در واقع بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی بوده در حدود دو دهه اخیر تمام تلاشی که کردن کمک به ایجاد شفافیت در بازارهای کالایی و استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی و پوشش ریسک فعالان بازار بوده و امیدواریم که این در واقع این تلاش از طرف نهادهای قانونگذار و نهادهای متولی در این حوزه هم مورد توجه قرار بگیره در راستای رشد و توسعه هرچه بیشتر معاملات و استفاده از ابزارها در بازارهای کالایی.
خیلی خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون آقای علیرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار بورس کالا. روز خوبی داشته باشید. دوستان همراه باشید. دوم تا پنجم اردیبهشت 98 نمایشگاه بورس بانک بیمه رو از دست ندید. مسابقات مختلف، کارگاه های آموزشی، مشاوره سرمایه گذاری، خیلی برنامه‌های دیگه در این نمایشگاه برگزار میشه. اگه خودتون دوست دارید در مسابقه شرکت کنید میتونید در مسابقه های بورس کاپ شرکت کنید. اگه فرزند دارین با فرزندانتون میتونید در سالن B41 برای مسابقات فینتک دانش آموزی، شما هم به استارتاپ هایی که علاقه دارید میتونید مراجعه کنید. فینستارز در سالن 41 که مخصوص استارتاپ های مالی هستش میتونید حضور به هم برسونید. درود بر شما، تا فردا، خداحافظ.
تهران، ایران.
The 14th International Radio Festival.
المهرجان دولی رابع عشر.
The 14th International Festival.
چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا.
دوم تا چهارم اردیبهشت ماه. تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه‌ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین المللی رادیو.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
در سر شوری دارم، در دل نوری دارم، چون سر بیازادم با یادت دل شادم، چون آهوی خسته در دامت افتادم، چندان که شیرینی از عشقت فرهادم، افسانه عشقت جانا که رفته از یادم، افسانه عشقت جانا که رفته از یادم. از تو جان میگیرم، در عشقت میمیرم، با عشقت هم زادم، چون با تو پیوستم از درد و غم رستم، از عشقت سرمستم، دل بر مهرت بستم، دل بر مهرت بستم، افسانه عشقت جانا که این رفته از یادم، افسانه عشقت جانا که این رفته از یادم. سر شوری دارم، در دل نوری دارم، چون سر میازادم با یادت دل شادم، چون آهوی خسته در دامت افتادم، چندان که شیرینی از عشقت فرهادم، افسانه عشقت جانا که رفته از یادم، افسانه عشقت جانا که رفته از یادم. از درد و غم رستم، از عشقت سرمستم، دل بر مهرت بستم، افسانه عشقت جانا که این رفته از یادم، افسانه عشقت جانا که این رفته از یادم.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
در انتخاب 205,000 واحد قرار گرفت که در این مدت 7,471,000,000 سهم حق تقدم به ارزش 1,245,000,000,000 در 289,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شد و فضای کلی که بازار امروز پشت سر گذاشت فضای متعادل و مثبت بود بعد از اصلاح به حال قیمتی که تو یکی دو روز گذشته شاخص بورس و همچنین قیمت سهام شرکت‌های مختلف داشتن. نگاهی به بازار سرمایه، وضعیتش از ابتدای سال تا به امروز نشون میده که نسبت به سایر بازارهای رقیب از جمله طلا، مسکن و خودرو، پروازده‌ترین بازاری که در اقتصاد ما در این وضعیت رکودی قرار داشته بازار سرمایه بوده که بازدهی حدود 10-12% رو نصیب سرمایه گذاران کرده. و اگر هم کسی مایه هست که به بازار سرمایه سرمایه خودش رو بیاره، ترجیحاً پیشنهاد میشه که به صورت غیر مستقیم در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنه. ببینید این توصیه برای سازوارها میشه و میتونن از پتانسیل و ظرفیت‌های صندوق‌های سرمایه گذاری استفاده کنن. فرصت و غنیمت می‌بینیم، اشاره کنیم به موضوعی که همزمان در زمینه بازار سرمایه در کشور داره رخ میده و اون برگزاری 12th نمایشگاه بین‌المللی بورس بانک بیمه هست که برها وقتی ما توصیه میکنیم به سهامدارا که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بازار سرمایه فعالیت کنن و سرمایه گذاری کنن، به نظر میرسه این نمایشگاه فرصتی هست که سرمایه گذاران به ویژه کسایی که اطلاعات کمتری از این بازار دارن مراجعه کنن به این نمایشگاه و از اصطلاحات و برها لحظه خرید و فروش سهام در این بازار آگاهی و اطلاع کافی رو کسب کنن. از اینکه با من همراه بودید ممنون، سپاسگزارم و خدا نگهدار.
اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست، امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
حالا نوبت پخش برنامه چالش میرسه. دعوت میکنم شنونده برنامه های ما باشید تا انتها و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به دامنه پیامکی 30036-37.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش 27862098 و 30036-37، دو پل ارتباطی این شبکه رادیویی با شماست. اینجا چالش رادیو اقتصاد. ما مهلت استفاده از مشوق ارزی برای بازرگانان تا شهریور